बजरंग जानवर।
اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی میبینند و فردا به دوحه میروند. قرار است مذاکرات میان تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان به روز سه‌شنبه از سر گرفته شود. و یاد بود از اولین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران، و ابو مهدی المهندس، معاون نیروهای هشت شعبی عراق در میدان تحریر بغداد. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در اول خبرها را داریم که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
در حمله سوی قصد به رئیس شورای علمای دینی کاپیسا 5 تن کشته و خود میرویس کریمی شدیداً زخمی شده است. وزارت دولت در امور صلح می گوید برای پیروز ساختن روند صلح تعهد نیرومند دارد. 11 تن از افراد قوم هزاره از سوی افراد مسلح ناشناس در بلوچستان پاکستان کشته شدند. مشروع اخبار. موتر حامل میرویس کریمی رئیس شورای علمای کاپیسا هدف ماینه مغناطیسی قرار گرفت. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گزارش می‌دهد که آقای کریمی شدیداً زخمی و 5 تن از همراهان وی جان باختند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که ماینه مغناطیسی در موتر رئیس شورای آلمان جاسازی شده بود. جزئیات بیشتر هنوز در دست نیست و کدام کس یا گروه مسئولیت این حمله را فوراً دوش نگرفته است. فرشته کوهستانی، فعال سیاسی، با برادرش هفته گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در این ولایت کشته شدند. وزارت دولت در امور صلح میگوید پروسه صلح پیچیده است، ولی برای پیروز ساختن آن تعهد نیرومند دارد. این در حال است که هیئت مذاکره کننده دولت قرار است امروز درباره دور آینده مذاکرات با طالبان با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات کند. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت امور صلح، به رسانه ها گفت
روند صلح افغانستان پیچیده است، اما دولت و هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد موفقانه روند با در نظر داشت خواست مردم افغانستان و منافع ملی کشور اراده و تعهد قوی دارند.
قرار است دور جدید مذاکرات دولت و طالبان روز سه‌شنبه در قطر آغاز شود. قرار است مسابقات زمستانی وشوی جوانان فردا در کابل آغاز شود. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان 67 کلب کابل دو روز ادامه خواهد داشت. آقای یورش می افزاید که جوانان در این مسابقات در کاتگوری های 15 تا 18 اشتراک می کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. 11 تن از افراد قوم هزاره از سوی افراد مسلح ناشناس در بلوچستان پاکستان کشته شدند. نورالله، یک سخنگوی پلیس، بر رسانه ها گفت که این کارگران معدن زغال سنگ در حمله شب گذشته کشته شدند. یک مسئول امنیتی گفت که این حمله در 48 کیلومتری شهر کویته در نزدیکی ساحه معدن زغال سنگ مچ صورت گرفته است. مسئولیت این حمله را هنوز کدام گروه به دوش نگرفته است. هزاران نفر امروز در بغداد گرد هم آمدند. این گرد همایی در تحریر میدان شهر به مناسبت سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان جناح قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی مهندس، معاون شبه نظامیان هشت شعبی برگزار می شود. آنها و دیگر اعضای شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق در حمله هوایی یک سال قبل نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شدند. تظاهر کنندگان که عکس‌های سلیمانی و المهندس را با خود داشتند، خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند. و با افزایش موارد مثبت نوع جدید ویروس کرونا در فرانسه، محدودیت‌ها در مناطق بیشتر شده که خطر افزایش آن وجود دارد. بر اساس گزارش ها محدودیت برگشت و گذار از دیروز در مناطق شمال شرق فرانسه از ساعت 6 شام به اجرا گذاشته شد. در سایر مناطق این محدودیت ساعت 8 شب نافذ می شود. در 15 منطقه ای که با محدودیت جدی روبرو اند و با جرمنی، بلژیم و سوئیس سرحد مشترک دارند، حدود 6 میلیون نفر به سر می برند. پایان اخبار.
بار دیگر شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی می بینند و فردا به دوحه می روند.
و آخرین مشوره ها و هدایاتی که از جانب دولت و ملت ما گرفتیم او رو با هم دیگر شریک می‌سازیم.
خبرنگاران در شمال شرق افغانستان از ادامه قتل های هدفمند دست اندرکاران رسانه‌ای نگرانند.
از حکومت می‌خواهیم که هرچه زودتر و بهتر در راستای مسئولیت ما و همچنان در راستای پیگیری عاملین ترورهای هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی افغانستان توجه بکنند.
و یاد بوده از اولین سال و روز کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران و ابو مهدی المهندس، معاون گروه 8 شعبی عراق در میدان تحریر بغداد. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. می پردازیم به گزارش ها. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان فردا به دوحه قطر می روند و مذاکرات را با هیئت مذاکره کننده طالبان روز سه‌شنبه 5 ماه جنوری از سر می گیرد. قرار است اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ارک دیدار کنند. یک عضو این هیئت گفته که آتش‌بس و چگونگی نظام آینده در کشور شامل بحث‌های مهم مرحله دوم مذاکرات خواهند بود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان روز سه شنبه 16 جدی دور بعدی گفتگوهای صلح با طالبان را از سر خواهد گرفت. پیش از آغاز این گفتگوها اعضای این هیئت قرار است که شام امروز با رئیس جمهور غنی دیدار کنند. هرگ ریاست جمهوری میگوید که در این دیدار اعضای هیئت گزارش دیدارشان با نمایندگان اقشار مختلف اجتماعی درباره دور بعدی گفتگوهای صلح را با رئیس جمهور در میان میگذارند. دواخان میناپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان اسلامی جمهوریت
هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان پس از پایان دور اول گفتگوهای صلح به کابل آمد و با رئیس جمهور دیدار کرد. رئیس جمهور برای هیئت راهنمایی کرد که با اقشار مختلف افغانستان مشوره کند تا مشوره های مردم افغانستان در دور دوم گفتگوها انعکاس یابد. آنان امروز در این دیدار گزارش دیدارهایشان را به رئیس جمهور ارائه می کنند.
هر دو طرف مذاکره کننده با توافق هم دور اول گفتگوها را به دلیل آنچه که مشوره با بزرگانشان درباره موضوع مذاکرات و اولویت‌های دو طرف در مورد مذاکرات خوانده شده متوقف کردند. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید در دیدارشان با رئیس جمهور جزئیات تمام دیدارهایشان که خاص مردم در دور دوم گفتگوهای صلح است شریک ساخته خواهد شد. غلام فاروق مجروح عضو این هیئت بر رادیو آزادی گفت هدف این دیدار روشن شدن آینده این دور گفتگوها است.
ملاقات تودیعی خواهد بود و آخرین مشوره ها و هدایاتی که از جانب دولت و ملت ما گرفتیم او رو با هم دیگر شریک می‌سازیم. یعنی در واقع جلسه‌ای است که ما بتوانیم در نتیجه مشوره هایی که تا حال گرفته شده یک باید وضاحت کامل برسیم و با مو وضاحت بریم طرف دوحه بریم.
دولت افغانستان این دور گفتگوهای صلح را صفحه اصلی این گفتگو خوانده است و شورای عالی مصالحه ملی هم انتظار دارد که هیئت مذاکراتی افغانستان در این دور با طالبان به توافق دست یابند. پیش از این فوزیه کوفی عضو دیگر هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در یک گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته بود که در این دور گفتگوها کاهش خشونت ها که در نهایت زمینه ی آتش بس دائمی را فراهم کند و چگونگی نظام آینده از بحث های مهم خواهند بود. بانو کوفی همچنین گفته بود که آنان در هر حالت با قوت از نظام جمهوری اسلامی افغانستان دفاع خواهند کرد. دور دوم گفتگوهای صلح میان افغانان در حال در آستانه برگزاری است که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا این موضوع را یک پیشرفت خوب توصیف کرده است. آقای پامپیو در توییتر خود نوشته بود که در یک سال گذشته هیچ سربازی آمریکایی در افغانستان کشته نشده است. او افزود که تهدیدات القاعده علیه آمریکا از بین رفته است و برای این کار دیگر نیازی به حضور ده هزار سرباز نیست. با آنکه وزیر خارجه آمریکا گفته که در سال گذشته هیچ سربازی آمریکایی در افغانستان کشته نشده، اما پخش خبرهای مربوط به تلفات نیروهای امنیتی و غیر نظامیان باعث نگرانی و انتقاد مردمی افغانستان شده است.
اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان فردا به دوحه قطر می روند و مذاکرات را با هیئت مذاکره کننده طالبان روز سه‌شنبه 5 ماه جنوری از سر می گیرند. این دو هیئت یک ماه پیش بعد از تقریبا 90 روز روی طرز العمل کاری مذاکرات به توافق رسیدند و در 12 ماه دسامبر برای حدود 3 هفته وقفه گرفتند. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته که آتش بس و چگونگی نظام آینده در کشور شامل بحث‌های مهم مرحله دوم مذاکرات خواهند بود. در آغاز گفتگویی که با علی اکبر جمشیدی عضو ولسی جرگه افغانستان داشتم از او پرسیدم که به نظرش هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان روی مسائل مورد بحث در دور بعدی مذاکرات به آسانی به توافق خواهند رسید.
با باور شخصی خودم همین که دو طرف ابراز آمادگی و ابراز علاقمندی برای ادامه گفتگوهای صلح در قطر دارد، سر جایش، سر مکانش و زمانش کدام مشکلی تا هنوز رونما نگردیده، این یک امیدواری بسیار خوب است برای مردم افغانستان. اما اینی که هیئت‌های دو طرف پس از گرفتن مشورات لازم برمیگردد سر میز مذاکره در قطر و چه موضوعات مورد بحث قرار میگیره، این بعدا معلوم خواهد شد. ولی اون چرا که مردم افغانستان این روز از هیئت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت گروه طالبان انتظار دارد، حداقل این است که بحث آتش بس در افغانستان و خاتمه جنگ آجندای اولی گفتگوهای دور دوم صلح در قطر بوده باشد.
امیر قطر دیروز در صحبت تلفنی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که قطر برای فراهم آوری زمینه برقراری آتش بس در افغانستان تلاش میکند. پیش از این مقام های امریکایی هم روی کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان تاکید ورزیده بودند و حکومت افغانستان هم پیوسته گفته بود که باید آتش بس در افغانستان برقرار شود. چه فکر میکنید که در دور دوم مذاکرات پیشرفت در این بخش صورت خواهد گرفت؟
بدون شک اون چیزی که در قطر سرش توافق میشه بسیار مهم است. ایالات متحده آمریکا با گروه طالبان توافق کردند که دیگر بر علیه یک دیگر حمله نکنند، که حمله صورت نگرفتند. حالا گروه طالبان بالای مواضع دولتی حمله میکنند، متقابلا نیروهای دولتی هم حمله میکنند و جنگ در افغانستان جریان دارد و نه تنها کم نشد بلکه بیشتر شد. اینی که امیر قطر یا رهبر کشور قطر ابراز آمادگی کرده که ترغیب میکند، تشویق میکند گروه طالبان را برای برقراری آتش بس، این باز هم یک نویدی هست برای به ثمر نشستن گفتگوهای صلح در افغانستان. به خاطر از اینکه قطر از خیلی زمانهای دور رابطه بسیار خوبی با گروه طالبان داشته، رابطه خوب با ایالات متحده آمریکا و همچنین با دولت و نظام فعلی افغانستان داشته و در چند ماه اخیر و در یک دو سال اخیر خیلی مورد توجه جامعه جهانی به خاطر استقرار گروه طالبان در قطر و همچنین به میزبانی قطر به خاطر گفتگوهای صلح بناهن نقش کشور میتونه در جهت تشویق و ترغیب گروه طالبان برای توافق روی یک آتش بس دائمی و همچنین به ثمر نشستن گفتگوهای صلح مفید و مثمر باشه.
در کل شما چشمانداز صلح افغانستان را چگونه میبینید؟
باور نیست که اگر واقعا طرفین افغانی فکر بکنه، هم گروه طالبان به فکر ازی باشه که در کشورشان در افغانستان صلح و ثبات برقرار شود، بالاخره یک راه حلی برای این جنگ پیدا شود، و هم دولت افغانستان برای به ثمر نشستن پروسه صلح از خیلی مسائل گذشت بکنه، من خیلی امیدوار هستم که گفتگوهای صلح راه به جای خواهد بود و در نهایت ما به یک صلح دائمی یا حداقل کاهش خشونت ها دست پیدا خواهیم کرد. اگر خدای نخواسته جانب دولت افغانستان به خاطر حفظ مقام و قدرت و اینا خیلی تمکین نکنه با پروسه صلح، و از اون طرف گروه طالبان هم سفارشات کشورهای قومی خود را خیلی ملاک عمل خود قرار بده در افغانستان، در اون صورت امیدواری چندانی برای پروسه صلح نخواهد بود. اما اون چه که خواست افکار عمومی در افغانستان و خواست کشورهای منطقه حداقل از طرفین است، این که اینا باید این فرصت را از دست نده، کارا تا یک حد بسیار خوبی رسیده و تلاش بکنن که مردم افغانستان دیگه از این بدبختی و از این فلاکتداری نجات پیدا بکنند.
گفتگوی بود با علی اکبر جمشیدی، عضو ولسی جرگه افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:17 شام به وقت افغانستان است. چند روز پس از آن که یکی از طراحان حمله به پوهنتون کابل به اعدام محکوم شد، شماری از خانواده های قربانیان این حمله میگویند این فرد باید به گونه علنی اعدام شود. در حمله به پوهنتون کابل در 12 ماه عقرب 22 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت رویداد را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
این صدای مادر است که دختر 21 ساله اش را در حمله مهاجمان انتحاری به پوهنتون کابل از دست داد. حسینه 21 ساله دانشجوی سال سوم رشته حقوق پوهنتون کابل بود. مادری حسینه میگوید یگانه آرزوی دخترش پایان تحصیلات و خدمت به کشورش بود. صدور حکم محکمه مایه شادمانی این مادر شده است.
قانون است، باید سر از یه نفر شد. باید شکر آب کنم شدم سوم خوش اینم که یک نفرش گرفتار شده به نام عادل. از دولت خودم این تقاضا را داریم که یا باید زنده نمانند یا زنده به این نمانند که امروز اولاد ما را که سبا اولادای شما از خدا نکنه سبا سر از شما نمیگه پامیه.
این تنها مادری حسینه نیست که چنین خواستی دارد، بلکه شمار دیگری از بستگان قربانیان حمله به پوهنتون کابل هم با او هم نظر هستند. اسحاق پسر 23 ساله اش را در آن حمله از دست داد هم خواستار اجرای عدالت در مورد عاملان این حمله است.
نظام شمینی اصلا اقدام شمینی باشه، باید که نمالای عام ادام کنه. بطور نشونه که از جای ادام کنه که پرچه سیار از اصلا شدی که جای موتار دیر ادام کنه. بطور نه خود
چهارشنبه گذشته محکمه در کابل در حکم ابتداییش محمد عادل را به جرم طراحی و برنامه ریزی این حمله و فعالیت‌های تروریستی به اعدام محکوم کرد. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان صدور حکم محکمه در این مورد را ستوده و گفته این خبر خوبی در راستای اجرای عدالت است. در حمله مهاجمان انتحاری در 12 عقرب به پوهنتون کابل 22 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. بیشتر آنان دانشجو بودند. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش به عهده گرفت.
رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 5:19 شام به وقت افغانستان است. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتوار پخش می‌شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها. خبرنگاران در شمال شرق افغانستان از ادامه قتل‌های هدفمند دستاندرکاران رسانه‌ای اظهار نگرانی می‌کنند. شماری از این خبرنگاران می‌گویند ادامه این ترورها بر کار آنان اثر ناگوار گذاشته. در دو ماه گذشته به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند چندین خبرنگار در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزایش رویدادهای قتل خبرنگاران در کابل و ولایات خبرنگاران شمال شرق کشور را نگران کرده. روح الله نوری 28 ساله 6 سال می شود که به عنوان مدیر مسئول رادیو تخارستان در ولایت تخار مصروف کاری رسانه است. او می گوید که قتل‌های هدفمند خبرنگاران بر فعالیت خبرنگاری در تخار اثر ناگواری گذاشته.
این وضعیت موجود واقعا تمام خبرنگارا را در گرد گوشه افغانستان نسبت به ادامه کارشان نگران ساخته است. بالای روحیه کاری ما هم با جمله از خبرنگاران در ولایت تخار روحیه منفی گذاشته است. تهدیدات علیه خبرنگاران نسبت به گذشته افزایش یافته.
احمد جواد فروغ آمر رادیو تلویزیون ملی و مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در بدخشان است. فروغ میگوید که پس از افزایش قتل‌های هدفمند خبرنگاران در کشور، برخی از خبرنگاران بدخشان مانند گذشته اطلاع رسانی نمی‌کنند.
حملات اخیر بالای خبرنگاران و فعالین مدنی در افغانستان به ویژه در بدخشان تاثیرات منفی را بالای کاری رسانه‌ای داشته است و خبرنگاران با دیدن این ترورهای هدفمند نگران کار خبرنگاری هستند و در مواردی حتی گزارشاتشان را سانسور میکنند و مثل گذشته نمیتوانند گزارشاتشان را نشر کنند. حکومت افغانستان باید در این مورد تصمیم جدی بگیرد، چون این حملات و ترورها باعث کاهش جوانان و به ویژه زنان این ژورنالیست در رسانه ها شده است.
سید نصیر جلالی یکی از خبرنگاران دیگر در ولایت کندز در شمال شرق افغانستان است. او به رادیو آزادی میگوید که ادامه قتل های هدفمند خبرنگاران در کشور کار خبرنگاری را در ولایت های ناامن دشوار ساخته است.
در واقع ترور خبرنگاران در افغانستان کار رسانه و خبرنگاری را در افغانستان در بخصوص در ولایاتی که ناامن است یک اندازه دشوار ساخته و ما سخت نگران این موضوع هستیم. از حکومت می خواهیم که هرچه زودتر و بهتر در راستای مسئولیت ما و همچنان در راستای پیگیری عاملین ترورهای هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی افغانستان اینا توجه بکنند و زمینه حمایت و زمینه کار در راستای آزادی را همچنان بر ما مساعد بسازد.
به تازگی بسم الله عادل مدیر مسئول رادیو صدای غرب بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. در دو ماه اخیر این پنجمین خبرنگار در افغانستان است که کشته می شود. داعش مسئولیت قتل ملاله میوند خبرنگار و مجری تلویزیون انعکاس در جلال آباد مرکز ننگرهار را بر عهده گرفت، اما مسئولیت کشتارهای خبرنگاران دیگر به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را هنوز فردی یا گروهی نپذیرفته. مرکز خبرنگاران افغانستان هم به تازگی اعلام کرده که 111 رویداد خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در سال 2020 و یک رویداد هم در سال 2021 در افغانستان به ثبت رسیده است. گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز هم افغانستان را یکی از 5 کشور مرگبار برای ژورنالیستان در سال 2020 اعلام کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان از اقدامات در زمینه تامین امنیت ولایت قندهار سخن گفته است. آقای محب امروز در مراسم معرفی روح الله خانزاده والی جدید و عطا محمد آریوبی رئیس نو امنیتی ملی قندهار گفت که برای تامین امنیت این ولایت تجهیزات و منابع بیشتر اختصاص داده خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که به درخواست مردم قندهار برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت اقدام های صورت گرفته است. آقای محب میگوید که بزرگان و باشندگان قندهار دو هفته پیش در دیدار با رئیس جمهوری افغانستان در این ولایت از او خواسته بودند که در رهبری و وضعیت امنیتی این ولایت تغییرات و اصلاحات جدی وارد کند. حمدالله محب در مراسم معرفی والی جدید قندهار افزود که تجهیزات و امکانات بهتر به دسترس بخشای امنیتی و دفاعی ولایت قندهار قرار خواهد گرفت. او میگوید انشاءالله پس از این به رهبری خانزاده صاحب و همکاری شما به امنیت قندهار توجه مستقیم خواهد شد. ما مسئولیت خود را با تکمیل کردن امکانات، تجهیزات و مهمات ادا کردیم. در جایی که نیاز بود در رهبری نیز تغییرات آوردیم. روح الله خانزاده عضو پلیسی جرگه به تازگی به جای حیات الله حیات به عنوان والی قندهار و عطا محمد آریوبی به ریاست امنیت ملی این ولایت گماشته شدند. این تغییرات در حال صورت گرفته که وضعیت امنیتی ولایت قندهار رو به وخامت گذاشته و از اختلاف ها میان مقام های محلی این ولایت نیز گزارش های پخش شده است. در همین حال روح الله خانزاده والی جدید قندهار گفته که برای بهبود امنیت این ولایت با اقشار گوناگون اجتماعی مشورت خواهد کرد. او میگوید دروازه ولایت برای شما مادران، خواهران، برادران، بزرگان و تمام مردم باز خواهد بود. از همه شما مشوره میخواهم، اما برای بهبود وضعیت مردم، نه خواسته های شخصی. اگر من هم برای خود کار کردم از گریبان من بگیرید. این در حالی است که چند روز پیش گفته شد که نیروهای امنیتی ده ها پوسته را در ولسوالی های ولایت قندهار ترک کردند. همچنین حیات الله حیات والی پیشین قندهار گفته که نزدیک به 70% پلیس در این ولایت ترک وظیفه کردند. وزارت داخله در این مورد از اظهار نظر خودداری کرد، اما تدین خان فرمانده پلیس این ولایت چنین اظهارات را رد کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
هزاران عراقی امروز 3 ماه جنوری برای یادبود از اولین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران و ابو مهدی المهندس، معاون گروه 8 شعبی در میدان تحریر بغداد گرد هم آمدند. سلیمانی و المهندس پارسال در حمله طیاره بی پیلوت امریکا در نزدیک میدان هوایی بغداد پایتخت عراق کشته شدند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
میدان تحریر بغداد پایتخت عراق شاهد جمع شدن صدها عراقی امروز بود که به مناسبت نخستین سال روز ترور قماندان نیروهای قدس ایران و معاون نیروهای 8 شعبی عراق دور هم جمع شدند. قاسم سلیمانی و ابو مهدی المندس امرا با 8 تن دیگر سال گذشته در عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در بغداد کشته شدند. شب گذشته هم صدها عراقی در جاده منتهی به میدان هوایی بغداد، جایی که عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی سال گذشته انجام شده بود، راهپیمایی کردند. کشته شدن سلیمانی باعث اوج تنش‌ها میان آمریکا و ایران شد و تا امکان درگیری نظامی میان دو کشور را برانگیخته بود. تنش‌ها میان این دو کشور در 2018 میلادی از زمان خروج اداره دونالد ترامپ از توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان شدت گرفت که در آن آمریکا از توافقنامه خارج شده و تحریم‌های اقتصادی بر تهران را اثر گرفت. در زمان قتل قاسم سلیمانی، دونالد ترامپ در توییترش نوشته بود که این ایرانی طی زمان‌های طولانی هزاران آمریکایی را کشته و یا هم به شدت زخمی کرده و قصد داشت تا بسیاری آمریکایی‌های دیگر را هم بکشد. ایران با پرتاب راکت‌ها بر پایگاه‌های عراق که میزبان نیروهای آمریکایی‌اند به این قتل پاسخ داد. در آستانه نخستین سال روز کشته شدن سلیمانی و المندس، تدابیر امنیتی در عراق شدیدتر شد و نیروهای امنیتی بیشتر برای تامین امنیت در جاده‌های عراق مستقر شدند. وزارت داخله عراق دیروز گفت برای تامین امنیت راهپیمایی‌ها پلان‌های امنیتی را روی دست گرفته. تدابیر امنیتی در ساحه سبز عراق، جایی که سفارتخانه های کشورها و دفاتر دولتی مستقرن، هم شدت یافته است. امریکا از چندین هفته به این سو از احتمال عملات تلافی جویانه ایران و یا هم شبه نظامیان متحد عراقی در آستانه سال روز کشته شدن سلیمانی خبر داده. اما جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هشدار داد که تا مراقب دام اسرائیل برای سوق دادن او به سوی رویاروی نظامی با ایران باشد. ظریف در توییترش نوشته که اطلاعات جدید از عراق نشان می‌دهد که ماموران تحریک کننده اسرائیلی در حال نقشه کشی برای عمله به امریکایی هاند تا به گفته او ترامپ را که در حال رفتن از قدرت است به بانه کاذب به جنگ با ایران بکشاند. او گفت که ترامپ باید مراقب این دام باشد و هر گونه آتش افروزی به شکل بد نتیجه معکوس خواهد داشت. اسرائیل این اظهارات ظریف را رد کرده و آن را به اساس خوانده است.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان است. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر رویدادهای ورزشی را داریم. اکنون فشرده خبرها با سلطان محمد سرور.
در حمله سوی قصد به رئیس شورای علمای دینی کاپیسا 5 تن کشته و خود میرویس کریمی شدیداً زخمی شده است. وزارت دولت در امور صلح میگوید پروسه صلح پیچیده است، ولی برای پیروز ساختن آن تعهد نیرومند دارد. قرار است مسابقات زمستانی وشوی جوانان فردا در کابل آغاز شود. 11 تن از افراد قوم هزاره از سوی افراد مسلح در بلوچستان پاکستان کشته شدند. هزاران نفر امروز در بغداد گرد هم آمدند. و شماره از سناتوران جمهوری خواه بر رهبری تد کروز میگویند پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب را هنگام تایید آرای الکترال کالج در این هفته در کنگرس به چالش خواهند کشید. این اقدام تقریبا هیچ فرصت برای جلوگیری از سپردن قدرت به جو بایدن ندارد و دموکراتان و برخی از جمهوری خواهان در کنگرس آن را یک تلاش برای تخریب اراده انتخاب کنندگان دانسته محکوم کردند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. پیش از آن که برنامه در جستجوی انصاف پخش شود، خبرهای ورزشی را بشنوید.
آینه روز ورزش.
قرار است پس فردا مسابقات تورنمنت زمستانی وشو در رده سینی جوانان میان باشگاه‌های شهر کابل برگزار شود. رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات برای دو روز میان 67 باشگاه کابل برگزار می شود. آقای یورش می گوید در این رقابت ها جوانان بین 15 تا 18 سال اشتراک می کنند و افزود هدف از برگزاری این رقابت ها استعدادیابی جوانان می باشد و کسانی که مقام اول و دوم و سوم را به دست بیاورند برای تیم منتخب کابل انتخاب می شوند. قابل یادآوری است که سه شنبه هفته آینده رقابت های وشو در رده سینی بزرگسالان در کابل راه اندازی می شود. سیمینار آموزشی پومسه نو سبک تکواندو امروز در کابل آغاز شد. مجیب قاریزاده عضو تیم مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت هدف از این سیمینار سه روزه معیاری سازی تکواندو در بخش پومسه می باشد. در این سیمینار بیشتر از 50 مربی تکواندو اشتراک کردند. آقای قاریزاده می گوید مربیان پس از ختم این سیمینار می توانند تجاربشان را با تمام باشگاه های تکواندو در بخش پومسه شریک سازند که این مسئله سبب رشد و توانایی ورزشکاران در بخش پومسه می گردد. و پاکستان برای شمار ورزشکارانش جایزه بهترین کرکتران سال را اهدا کرد. این بازیکنان از جمله ورزشکارانی هستند که در سال 2020 بهترین درخشش را در رقابت‌ها داشتند. محمد رضوان که تازه در رقابت‌های تست پاکستان بازی کرده است، جایزه بهترین بازیکن رقابت‌های تست را به دست آورد. فؤاد عالم بهترین کرکتر عنوان شده است و در رقابت‌های اولین تست در برابر نیوزیلند 102 دوش را انجام داده و مقاومت خوبی داشته است. حالیا ریاض بهترین کرکتر سال انتخاب شده و جایزه را به دست آورده است.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:34 دقیقه شام به وقت افغانستان است. از همراهیتان سپاس. تا دقایق دیگر برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
در جستجوی انصاف.
برای هفت ماه مردم مجازات به مرد خانه شاندن، بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به میخاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. به امین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های در جستجوی انصاف. تعداد از معاونین امور انتخاباتی در ولسوالی های ولایت پروان با برنامه تماس گرفته و میگویند پول سمینار آموزشی که در مورد انتخابات در سال 1398 برگزار شده بود تا حال برای آنان پرداخت نشده است. یکی از این معاونین که نمیخواهد نامش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که این پول برای دیگران که در سمینار آموزشی شرکت داشتند پرداخت شده، تنها برای 8 تن از معاونین امور انتخاباتی این ولایت پرداخت نمیشود. بیایید در این مورد بیشتر از خود این معاون امور انتخاباتی بشنویم.
ما از جمله معاونین امور انتخاباتی ولسوالی‌های پروان هستیم به تعداد 8 نفر که در دوره ریاست جمهوری سال گذشته یعنی 98 ما کار کردیم در انتخابات. به تعداد 8 نفر از این کارمندان حق زاوه یا پولی که بعد از دوره آموزش یا ورکشاپ ها می آمد بر ما نامد. در گزار کننده انتخابات بودیم در ولسوالی ها. در هر ولسوالی به تعداد 4 نفر 5 نفر نفر استخدام میشه. یک عامل بود دیگه معاون ها 50 نفر تمام همکارا ما بودیم. برای دیگر نفر ها آمده، برای این 8 نفر ما نامده. دیگه ما میخواییم از شما که چون که شما برنامه دامه میسته که صدای مردم مزدون و به گوش مقامات دیسلا میرزانه، یعنی برنامه چرا در اخو مازلوم شده این پولی که بر دیگه آمده بر ما نامده. ما به تعداد 8 نفر از این حق زحمه یا این پولی که امداد ماشه که بر کارمنده ها میامد بر ما نامده. ما زمانی که در کمیسیون ولایتی مراجعه کردیم، کمیسیون گفت این پول از طرف UNDP میامد، ما در این چیز مداخله نمیتونیم. گرد نوی یک شکل یک کمک واری آمد ما دیگه چیز گفته نمیتونیم. دیگه شما از کمیسیون مرکزی این معلومات بگیرید که چرا جورکی نادارکی میشه، به یک نفر میه به یک نفر نمیه.
خب شما در کدام بخش کار کردین؟
ما خود دو ماه کار کردیم. ماشه که از طرف کمیسیون میامد بر ما داده شد، دادیه شد، اما پول بخش آموزشی که 5 روزه که ما آموزش در ولایت دیدیم نمی به دیگه هم کارای ما آمد بر ما نامده.
چقدر پول بود؟
برای هر نفر به دیگه هم کارای ما 14,000 افغانی آمده، برای 8 نفر نامده.
خب 8 نفره که شما هستین در کجای ولایت پروان بودین؟
ما 2 نفر از گوربند هستیم، 1 نفر از جبرسراج، 3 نفر از بگرام، 2 نفر از کوی صافی. از اینمی ولسوالی ها بینمی 8 نفر نامده. ما انتظار کردیم گفتیم این جورکی حساب است که بر یک نفر نه بر دیگر نفر نمه. اونا گفتن کار از اونا بودن، ما دیگر در اینجا چیز دست نداریم، گفت زدن نمیتونیم گفت ما را کس نمیشنوه. بره صبر کنه به خدا کنه.
چقدر وقت پشت از پول شما تب تلاش کردین؟
ما در حدود 20 روز میشه که پول به دیگه همکارای ما آمده، اما بر ما نامده. تو دینا این 20 روز ما هر جای دقل باب کردیم جواب مزمد از کسی گرفتن گفتیم. فقط دیروز که راجعش شما را شنیدیم خواستیم که صدای ما را به شما برسانیم تا از طریق شما به گوش مقام جیسلا برسیم.
حالا شما به کمیسیون مرکزی کابل مراجعه نکردین؟ دقیقه وقت و یا تلفنی هم تماس نگرفتین؟
نه، هیچ شماره تلفنی هم نداریم. ما از کمیسیون مرکزی کابل هیچ کسی هم نیست که مراجعه بکنیم و اجازه بدهیم. و اوجه اگه برایم اگه در دروازه ما را اجازه نمیتن که ما با کسی گپ بزنیم. یک دو تا از همکارای ما شماره پرست هستم، معاون سخنگویی که بود شماره هم میداد پیدا کردن. هر آنقدر که تماس گرفتیم اینا تلفن ما را جواب ندادن.
شنونده های عزیز، من این مشکل را با عبدالقاهر وهاب رئیس کمیسیون انتخابات ولایت پروان در میان گذاشتم. وای در مورد گفت
تعداد ما تقریبا به حدود 65 نفر عامر و معاونین ولسوالی داشتیم که پول معاشان نیست. پول معاشان قبلا پرداخته شده، این پول ورکشاپ شان هست از ترنینگ پنجوزه شان. در اون وقت ترنینگ هم برازی گفته شد که شما کاپی کابل بانک یا هر بانکی که دارین واضح و روشن باشه و ما تسلیم کنه که پیسه تا از طریق UNDP هر زمانی که دیم نه. متاسفانه یا پشت گوش کردن و کسایی که هر تصمید خدا خوب از یک تیزار به گوش ناد و بناباور بدن شاید نشه چی رکن قدر. بالاخره بعد از یک مدت که گذشت باز UNDP از ما خواست دفعه دوم که این کسایی که مونده اینا رو با ما اکانتشان روان کنه که اون ما پیسه روان کنه. بازم به یه ارتباط گرفتیم، یک تعدادش مثلا در ولسوالی های دوردست دود رخ نشد تلفونایشان، یک تعدادش اصلا هیچ اما اسناد خدا نآوردن. باید تعداد دیگهش که ما داریم 4-8 نفر که شما میگید کسایی هست که اکانت دیره و ما داریم که بلاک بودن. وقتی گرندیپی پیسه رو برشان پرداخت کرده که اکانت چون بلاک هست نشده برای جو پرداخت. دیگه یک قسمت بسیار کلان امی سهلنگاری و پشتگوشتگان خود از جو بودن. باز هم ما دفعه دیگه هم که دفتر مرکزی ارتباط گرفتیم چون از صلاحات خود کمیسیون نیست این پرداخت ها رو گرندیپی میکنن و وقت زمان پرداختش هم تقریبا تکمیل شده، ولی باز هم ما تلاش داریم یعنی 8 نفر هر کسی که هست یک به دفتر مراجعه کنن باز هم یک بار دیگه ما هم اکانت نمبرهایشان و کافی های بانکیشان روان میکنیم و تلاش میکنیم که اجرا شود. هر پرداخت از خود یک میاد مشخص داره بخصوص در نهادهای بین المللی یعنی دونرهای که ما شما را کمک میکنن ما 100% را گفته نمیتونیم چون به توان کمیسیون و صلاحیتهای کمیسیون نیست که ما به قیمت منی میشن و وقت ما این اینو نکرن حال بیارن یک بار دیگه ما تاکید میکنیم تلاش خدا میکنیم از طریق دفتر مرکزی سر این مسئله صحبت کنیم و انشاءالله امیدوار هستیم که شود جرای پیسه برای چاپشان بیاره.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه توجه کنین به سخنان انیسه، یک از باشندگان ولایت بغلان که قبلا در مورد مشکل دریافت حقوق معلولیتش به برنامه تماس گرفته بود و حالا میگوید پس از نشر برنامه در جستجو انصاف مشکلش حل شده است.
ما از ولایت بغلان ولسوالی نهرین دیگه نام انیسه دیگه چیزی هم مایوزی چرغوات کرم نگشتم دیگه در روزازی سال 1395 ما امروز تماس گرفتیم با کمک یعنی رادیو آزادی دیگه از خیلی تشکریم میکنم از رادیو آزادی تا یعنی این مرحله را برای ما رسیده اید آن برنامه جستجو انصاف کمک کرد.
این بود موضوعات گردآوری شده در برنامه کنونی در جستجو انصاف. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی خصوصی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
در جستجوی گمشدگان،
شنوندگان محترم رادیو آزادی السلام علیکم، به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدین. مثل همیشه به نشر پیام های شما می پردازیم. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام عرض ادب دارم بر تمام کارمندان رادیو آزادی. سید رامندین هستم از ولایت بدخشان. گمشده ای دارم به نامی سید غفران الدین که از ولایت بدخشان می باشد. سید غفران الدین مدتی 7 سال و 5 ماه می شود که مفقود می باشد. از سرنوشت آن جوان هیچ اطلاعی در دست ندارم. هر برادر مؤمن مسلمانی که در بورید این جوان اگر اطلاعی داشته باشد بروی بشر دوستی لطف کرده به می شماره برای این برتماس شود جایزه خود را از می شماره عقد نماید. تکرار شماره 078-82-60-950 به می شماره برای این برطرف شود.
برادر یک گمشده دارم به نام رحم خدا، فرزند عبدالقیوم از ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان. مدتی تقریبا 2 سال شده که گم شده، لادرک است. اگر هر کسی که جای آدرس داره به شمارهایی که گفته میشه تماس بگیره. شیرینی هم دارم 0470-74-611-0470-77-56. تشکر از
گلبدین هستم از ولایت بادخیز شهر قلعه‌نو و قریه سردشت ملونجی. گمشده دارم به نام بهاءالدین ولد میرزا که مدت سر می شود که در ایران ناپدید گشته است. هر کس که سوال آن را داشته باشد به این شماره در تماس شود. 0770-40-31 جایزه
دارم. امروزه دارم به نام عبدالرازق فرزند عبدالجبار از ولایت بغلان ولسوالی تعالی بحره قریه ترمش. لینو ما قبل از ایران طرف ترکیه سفر کرده بود. من بنده از اوحادی ندارم، مسیر در مسیر ایران ناپدید کرده است. مدتی لینو ما میشود. کسی که از احوال داشته باشد و یا ورودی داشته باشد به این نمبر به تماس شود جایزه خود را حق نماید. شماره تماس ما 077-5-6-1-26 تکرار می نمایم 077-5-6-1-26.
کنسگاه دارم اولاد سرپل ولسوالی کوهستانات کاریه سوپک به نام حافظ ولد نصرالله بلخو آمده در اوقاف به اوقاف آمده در کتقل گم شده هیچ احوالی از او نداریم کسی از او احوال داشته باشه یا خبری به ما بیده یا شماره تلفنش روشن کنه ما زنگ میزنیم برش خدا حافظ سلام علیکم
کمشده دارم از ولایت سمنگان از ولسوالی خرم سارباغ به نام حبیب الله مدت دو ماه می شود که از طرف خانه به کابل آمده از آن هیچ احوالی نداریم هر کسی او را دیده و یا از او احوالی داره لطفاً به شماره تماس بگیرید 077-99-6-478
اینجا فقردوس از قریه دیمران ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب می باشم یک گمشده داریم به نام محمد اسرائیل ولد محمد ابراهیم بایی که از قریه دیمران می باشد مدت 3 سال و یا 4 سال می شود که از خود مملکت ایران اسلامی ناپدید شده چپلک و پایش از خانه از وطاقش بر آمده تا به این روز مفقود الاثر می باشد یکی از برادرهای ما از اولادای ما از قریه دیمران در مملکت اسلامی ایران به سر میبرند از محمد اسرائیلیان اگر کدام درکی دارن یا کدام خبری دارن که شماره تلفن برای شما میگم و شماره تلفن برای ما تماس بگیرن محمد اسرائیلیان مدت 3 سال یا 4 سال که شما هستین و اگر حیات به سر میبرین شما چرا اینقدر غفلت میکنین اولاد وطن خدا جای چقدر زندگی و این وطن چقدر شیرین است چقدر عزیز است چقدر لذیذ است شما چرا برادر از اولاد خود از همسر خود از قوم قبیله خود از برادر خود تماس نمیگیرین اگر زنده حیات به سر میبرین و دیگر نفرهای شخصایی که برادر سوال جان عزیز مفقود اثر میباشد من شماره تلفن برای شما میگم که خاندان عزیز بسیار پریشان میباشد و همه روزه آب چشمش بر روش است که نه برادر زنده اش معلوم است و نه مرده اش من شماره تلفن میگم برایتان 077-42-15-16-2 تکرار میکنم 077-42-15-16-2
بنده بشرالحق فرزند مولوی عبدالحمیر برادری گمشده داریم به نام شمس الحق از قریه علی شیخ ولسوالی رویدآب ولایت سمنگان که مدت 36 سال به این سو می شود لادرک گردیده است که مدت 6 سال به پاکستان بوده و بعداً به ایران رفته و بعد از رفتنش به ایران دیگر کدام احوال در دست نداریم اگر صدای مرا خودش میشنود و یا کدام دوست و رفیقش با این نمبر به تماس شود 070-27-77-813 تکرار میگردد 070-27-77-813
به امید پیدا شدن همه گمشدگان و جگرگوشگان دور افتاده بیچاره بنده احمد الله گمشده داریم به اسم نجیب الله ولد عبدالواحد ولد ملا طلب از ولایت غور و رسوالی مرغاب قریه اسفرف مدت 5-6 سال می شود که از خانه به طرف مرکز ولایت غور یعنی چخچران رفته است که تا به حال از وی هیچ گونه خبری معلوم نیست بنان از تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی احترامانه تقاضا می شود اگر کسی از وی معلوماتی داشته باشد لطف نموده به این شماره تلفن با ما در تماس شود 077-65-73-022 شماره را تکرار میکنم 077-65-73-022 و سلام
سلام من سیفیدین هستم از ولایت نورستان از ولسوالی وایگل یک گمشده دارم به نام ولی گل فرزند نجمیدین در طرف ولایت کنر ربط چپ داره گمشده در مدت 18 روز میشه که اول شور نداریم اگر این را کسی پیدا کنه یا همین نفر را کسی که پیدا کرد جایزه دارد به این شماره به تماس شود 072-85-87-93
این جانب نیک محمد فرزند عبدالحق از ولایت نورستان
به شما به تماس شدم. یک تن برادرم فقیر محمد فرزند عظیم جان که از ولایت نورستان از مرکز پارون به طرف کنر و ننگرهار سفر نموده است، مدت 12 روز شده که در خانم نرسیده گم است. اگر کسی جویای حوالات این بنده را داشته باشد به این شماره زنگ بزنه. شیرینی یعنی می باشد که ما بسیار پریشان و سرگردان هستیم. حتما دیگه به هر رقمی باشد ایره دمید از نورستان از مرکز پارون الا ننگرهار دمید که مسیر را این مدت 12 روز که گم است. یعنی میره پیدا کنه جایزه داره به این شماره زنگ بزنه. 072-85-87-492.
یک گمشده ای دارم به نام آشور صداقت از قریه سنتلک بولشوالی خبیر ولایت دایی کنبی، اما تذکره شیر سابق مربوط ورزگان می شدن. یا ما پسرش هستم به نام یونوس، دیگر 20 سال میشه که گم شده. دیگر 20 سال ایچ کدام احوال ازش ندارم. برای رادیوی آزادی زیاد زنگ زدیم، پیام موندیم، اما پخش نشده. اگر دوستایش هست، اگر کسی که دیده یا میبینه در هر جایی هست، به همین شماره تماس بگیره، جایزه داره. شماره را تکرار میکنم: 0-7-0-7-83-83-45-45-280. شماره عریبام دارم 0-7-7-20-20-48-90.
باران عظیم از ولایت جوزجان ولسوالی قوشتی پاک از دشت لیلی صحبت نماییم. یک گمشده داریم به نام یارگل، نام پدر رحمت الله است. برادرش شیرنده عبدالاحد و احمد است. خودشی شاید 29 سال یا 31 سال میشه که گم شده است. در وقتی شوروی خلقه از خانه برده است. حالا معلومات دیشه یه سنی کلم معلومات دیشه مردم داره که خاص مردم میگه که شوروی کاری صلاح میکنه. اگر این صدای مرا میشنوه، اگر خودشی یا اندیوالی صدای مرا میشنوه، با همیش مرا زنگ بزنه که همیش مرا از بچه‌ش است. بچه‌ش کلامی چه سفتر نام داره، خودش چه سفتر نام داره. این همه شماره از سفتری چه خود بچه‌ش است. 0-7-44-15-83-23. دوباره تکرار نمایم: 0-7-44-15-83-23.
گمشیده ای دارم به نام هدایت الله از ولایت بدخشان ولسوالی یاوان قریه ترگران. هر کسی ای را پیدا کند مبلغ یک لک افغانی جایزه دارد. به هر کسی را پیدا کند و این شما را زنگ بزند 0-7-50-56-941. تکرار شما را 0-7-50-56-941.
ما هم از ولایت بابقیس هستیم، از ولسوالی مقر. فرزندم گم شده با نام اسدالله، نام پدرش میرزایا. با سن 15 سالگی از پیش از ما گم شده. ای 5 سال میشه که از پیش از ما گم شده. پیش هر کس که باشه یا صدای از ما را میشنوه، با همین شماره برای ما زنگ بزنه: 0-728-716-812. و سلام.
یک گمشده ای داریم به نام تاش مراد از ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب است. از قریه یشانتوب می باشد. اردوی ملی رفته بود، وظیفه‌اش در غزنی بود. این بچه 3 سال می شود زنده و مرده ایش ما درک نکردیم. خویا خودش می شنود یا برادر کدام دوست رفیقش می شنود. در این شماره اول بتاده ما: 0-76-75-22-724.
غلام داوود هستم از ولایت بران ولسوالی بگرام. گمشده داریم به نام فضل من الله، مشهور به امید. مدت 8 سال می شود که از این کدام خبری نداره. کسانی که در مرده یا در زنده آن خبری داشته باشد به شماره ما تماس بگیرد: 0-7-14-12-810.
راین دین هستم. برادر مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین ولاد عبدالغفور عطا یا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. پیام مرا خدا حاجی تاج الدین میشنود و یا کدام دوست رفیقش میشنود به شماره زیل در تماس شد. 0781-45-136 تکرار شماره 0781-45-136.
سلام، گمشده دارم به نام عبدالرشید ولایت عبداللطیف برادر عبدالرزاق از ولایت میدان وردگ ولسوالی جلریز. مدت 30 سال می شود لادرک است. هر کس احوال از ایشان دارد با این شماره ها به تماس شد. 0787-529-98.
سلام علیکم، من مادر محمد از ولایت غور ولسوالی دولینه خیریه شوچو. محمد دلاری محمد جان 15 سال می شود که گم شده. به قندهار رفت، از قندهار گم شده. محمد ما چی اطلاعی محمد مرگ زن بیر نداریم. شما خدا ایمان شما که شما اگر ایلان محمد را نکنید. آلی 2-3 سال میشه که ما هر چی چیز میکنیم شما این سوال ما پس نمکنید. یعنی شما ریزی صرف افتاده هست 50 هست
57
57 73 53. و سلام خدا حافظ شما را رحمت میکنیم به شیری مادر شما که شما عزیز.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
مظلوم چند مرا مظلوم و بی‌گناه صدام